بسم الله الرحمن الرحيم. اشکال دومی که بر سخنان عرفا بود این بود که اگر وجود مطلق واجب باشد، وصف مشترک بین موجودات نخواهد بود. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. تلازم بین مقدم و تالی روشن است و بطلان تالی را به عنوان یک امر ضروری تلقی کرده بود. مستشکل گفته بود فینا نعلم و به ضروره که موجود همونطوری که یک فردش واجب است، افراد دیگری دارد که ممکن است. اون افراد دیگر با این فرد واجب منافات دارند. تنافی عهد القسمه للقسم الاخر و جامعه مشترک اونها هم الموجود المطلق است. پس الموجود المطلق نمیتواند واجب باشد، بلکه جامعه مشترک بین واجب به ممکنات است. در جواب فرمودن به اینکه گذشته از یک اشکال فنی که نمیشود در خلال بحث نظری و پیچیده ادعای ضرورت کرد، مطلب صحیح نیست، زیرا ما فردی در جهان هستی به نام ممکن نداریم تا اون فرد منافی با واجب باشد اولا، و مفهوم الموجود المطلق جامع بین واجب و ممکن باشد ثانیا. الموجود بیش از یک فرد ندارد و هو الواجب، همونطوری که شما برانید که الواجب بیش از یک فرد ندارد، ما برانیم که الموجود بیش از یک فرد ندارد. و اسناد الموجود به غیر واجب اسناد الى ماه و له نیست، اسناد الى غیر ماه و له است. اگر گفتن الارض موجودتون، مثل آن است که بگوین ان نهر جارن، المیزاب جارن. اگر در اطلاقات سخن از موجودیت ارض و سماست، مثل آن است که در محاورات عرفی سخن از جریان نهر و میزاب است. اسناد هستی به غیر حق اسناد الى غیر ما هو له است. پس فردی به نام الممکن نداریم تا قسیم واجب باشد و قسم الموجود تا گفته شود که الموجود جامع مشترک واجب و ممکن است. زیرا منظورتون از این موجود ممکن چیست؟ از چهار صورت بیرون نیست. یا همون الموجود المطلق را ممکن میپندارید او که واجب است، یا این تعینات خاصه را که عوارض الموجود مطلقاً ممکن میپندارید که این تعینات عارض منهای معروض معدومات ذاتی هم. یا مجموع هستی و تعینات را ممکن میپندارید به نحو ترکیب که هستی جزء باشد و تعین جزء دیگر، این هم ممتنع الوجود است، زیرا چیزی که یک جزش هستی باشد یک جزش تعین، معناش آن است که هستی جزء چیزی است، در حالی که هستی همونطوری که بسیط است و جزء پذیر نیست، جزء چیزی هم نخواهد بود. و اگر منظورتون از ممکن هستی متعین به تعینات خاصه است که این تعینات خاصه به عنوان عوارض او باشند نه به عنوان اجزا، این معنا درست است و صحیح است. و اما این معنا فرد ممکن درست نمی کند. بیان ذلک، اگر الموجود را با تعینات خاصه اخذ کردید، معناش آن است که این تعینات کثیره جلوات این الموجود مطلق هست و این الموجود المطلق با این مظاهر تجلی می کند. آیا الموجود المطلق با این مظاهر که تجلی کرد وجود امکانی به بار می آید؟ فردی در خارج موجود می شود به نام ممکن، یا همون واجب است که در کسرات ظهور کرده است و به کسرات سبقه وحدت بخشید و خود رنگ رنگین کسرت نگرفت؟ این که در جلسه قبل بررسید که از جزء غرر فرمایشات عرفاست این است. بیان ذلک اینه که اطلاق مفهومی به ماهوی ذاتن واحد نیستن. چون ذاتن واحد نیستن، در واحد حقیقتن واحدن و در کثیر حقیقتن کثیر. اگر چیزی کلی بود یا مطلق بود یا عام، نه ذاتن واحد است و نه ذاتن کثیر. کثرت ذاتی مطلق نیست، وحدت هم ذاتی مطلق نیست، بلکه این مطلق در مقام ذات نه واحد است و نه کثیر. ماهیت در مقام ذات نه واحد است و نه کثیر، لذا در ذهن واحدن یافت می شود و حقیقتن واحد خواهد شد، در خارج متکثرن یافت می شود و حقیقتن کثیر خواهد شد. نه وحدت ذاتی مطلق است و نه کثرت. این که میگوین کلی طبیعی نه واحد است و نه کثیر، برای آن است که این کلی در ذهن واحدن یافت میشود و به حق واحد است، در خارج عین کثرت است، با نعت کثرت یافت میشود و میشود متکثر، در خارج به نعت کثرت یافت میشود. اگر کلی و مطلق و عام و مانند آن از مفاهیم و ماهیات مطلقه و گسترده ذاتن واحد می بودند، هرگز با کثرات متحد نمی شدند، و اگر ذاتن کثیر می بودند، هرگز در ذهن به عنوان جامع و کلی و مطلق و واحد یافت نمی شدند. از این که در ذهن واحدن و در خارج کثیرن یافت می شوند، معلوم می شود که در مقام ذات نه واحدن و نه کثیر، لذا با واحد واحدن و با کثیر کثیر. این خاصیت مطلق مفهومی و ماهوی است. اطلاق ماهوی و مفهومی این چنین است، ولی اطلاق سعی وحدت ذاتی اوست. چون اطلاق سعی وحدت ذاتی اوست، هر جا یافت می شود واحدن یافت می شود، هرگز کثرت پذیر نیست، نه ذاتن متکثر می شود نه با کثرت آمیخته می شود که رنگ کثرت بپذیرد. ذاتن هم واحد است، در کثرات هم که ظهور کرده است وحدت است که به کثرات رنگ وحدت می دهد، به کثرات سبقه وحدت می بخشد، لذا همه با یک صدا با یک نوا می گوین هوالله، که حرف همه موجودات هوالله است. این معنای ظهور وحدت در کثرت است که کثرت را به سبقه وحدت رنگین کرده است. لذا مطلق مفهومی وقتی با مادونش مرتبط می شود، رنگ مادون می پذیرد. مثلا جوهر که ماهیتی است مطلق و معنای است کلی به عنوان یک جنس عالی، وقتی با کثرات قرین می شود، به حق رنگ کثرت میپذیرد. یعنی این جوهر در شجر واقعا شجر است، در حجر واقعا حجر است، در انسان واقعا انسان است، در فرس واقعا فرس است. جوهر هو الذی فی الشجر شجر و فی الحجر حجر و فی الانسان انسان و فی الفرس فرس. اما مطلق سعی، اطلاق سعی، چون وحدت ذاتی اوست، هرگز رنگ کثرت نمیپذیرد. سلب شی از نفس مستحیل است. اگر چیزی وحدت ذاتی او بود و سعه داشت، در همه جا حضور دارد و در همه جا خودش خودش است، هرگز در هیچ جایی رنگ اونجا را نمیپذیرد. لذا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. با اینکه در آسمان است، در آسمان با آسمان است، اما آسمان نخواهد شد. در زمین با زمین است، میت قیومیه با زمین دارد، ولی در زمین زمین نخواهد بود. در شجر تجلی می کند، اما خداست که در شجر تجلی کرده است. در شجر معیت قیومیه با شجر دارد، در شجر شجر نخواهد شد، در حجر حجر نخواهد شد، در سما سما نخواهد شد، در عرض عرض نخواهد شد، بلکه در عرض و سما خدا خداست، در شجر و حجر خدا خداست. اگر ظهوری کرده است از باب معیت قیومی است، نه حلول که حلول محال است، نه اتحاد که اتحاد محال است، و نه به عنوان کثرت که کثرت برای وحدت ذاتی مستحیل است. اگر چیزی ذاتاً واحد بود، با کثرات نه تنها وحدت خود را حفظ می کند، بلکه به کثرات سبقه وحدت می بخشد. لذا همه این کثرات از اون چهره که مجلای حقاً متحدن، اینما تولو فسم وجه الله. ممکن است عرض و سما از جهت ملکی از یکدیگر جدا باشند، و اما از اون جهت که وجه الله هست، میز بین عرض و سما نیست. لذا خصوصیت های اینها که افتاده است، چیزی نمیماند الا وجه الله که کل شیء حال کن الا وجهه. این وجه نه تنها کثیر نمی شود، بلکه به کثرات سبقه وحدت می بخشد. اگر چنین است، فردی به نام الموجود الممکن نخواهیم داشت. اگر الموجود المطلق با تعینات کثیره ملاحظه بشود، نه تنها الموجود کثیر نخواهد شد، و نه تنها تعینات سهمی از هستی نخواهند داشت، بلکه این تعینات همه و همه با یک صدا مرآت او هستند و او را نشون میدهند. و این من شئن الا یسبح و هم دربه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم خواهد شد. بنابراین جا برای فرد ممکن نمیماند. حتی یقال که الموجود المطلق دارای دو فرد است، یک فردش واجب و یک فردش ممکن. اگر اطلاق مفهومی از اطلاق سعی جدا شد، اونگاه روشن می شود که مطلق سعی فردی جز واجب تعالی نخواهد داشت که خود مطلق است، ولی مطلق مفهومی افراد فراوانی خواهند داشت. این تتمه بحث جلسه قبل است که در صفحه 108 بیان میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. لذا فرمودن ولو اورید بها، یعنی بین افراد ممکنه، معروض شیء من تلک العوارض من حیث هو معروضه، نه به عنوان اینکه الموجود المطلق بشود جز، بلکه به عنوان معروض تلقی بشود، ای معتبار آزل عارض معهو من حیث هو عارضون علا ما هو الموجود فی الاعیان، فین الموجود فی الاعیان من الوجودات الخاصه، این موجود در حقیقت انما هو ملحوقات و تلک تعینات است، نه خود تعینات. این تعینات اعدامون به ذات، موجوداتون بالغیر، مثل صور مرآتیه. صور مرآتیه معدوماتون به ذات، موجودون بالغیر. شما که بیننده اید، اگر نباشید از کنار آینه رخت بربندید، صورت مرآتیه در کار نیست. نه اینکه او همیشه هست و نشون میدهد. مسئله صورت مرآتی از مسئله زل و زیزل رقیق تر و دقیق تر است. اگر ما بگوییم ممکنات زلال اون شمس حقیقی هم، زل یه وجود زلی و ضعیف دارد، چی بیننده باشد چی بیننده نباشد. ولی صورت مرآتی از این جهت به توحید نزدیک تر است که اگر بیننده نباشد صورت مرآتی نیست، آیتی نیست. تا کسی در جهان هست، جهان آیت است، و اگر این بیننده رد شد، آیت هم فانی در ذل آیه است. چیزی در آینه نیست که صاحب صورت را نشون بدهد. مرآت به ما انها مرآتون هم متفرع بر وجود رایی است. اگر رایی و ناظر نباشد، چیزی در آینه نیست. برخلاف ذل که چه انسان باشد چه انسان نباشد، زل در برابر شاخص هست به همون وجود ضعیفی که دارد، یا به همون عدم ملکه که هست. ولی در صورت مرآتیه این چنین هم نیست. لذا صورت مرآتیه به توحید نزدیکتر است. می فرمایند به این که اون چه که در خارج موجود است ملحوق است نه لاحق، ملحوقات و تلک تعینات است، و این کثرت هم گستره اون وجود مطلق را نشون میدهد، نه تکثر آن را. و هو القسم الرابع من الاقسام المذکوره، بنابراین فیکون کل واحد من الوجودات الخاصه متحدن من آخر به ذات به هازل اعتبار ذاتن عرض و سما یکی خواهد بود، برای که ذاتن عرض و سما که معدومن و عرض و سما جلواتی اون واحد حقیقی هن و اون واحد حقیقی وحدتش به ذات است و سما و عرض را نه تنها هستی نمی بخشد بلکه سبقه وحدت اعطا می کند که عرض و سما اون واحد را نشون بدهند. لذا چیزی در جهان نیست الا وجه الله، نه بعدن سیهلکو همکنون حالکن، کلو شیئن حالکن همکنون، نه این که بعدن. این که می گوین مشتق مجاز است یا نه نسبت من قضا انه المبدا اختلاف است و الا نسبت به مایعتی که بالاتفاق می گوین مجاز است. این کلش این حالک نه یعنی مشتقی است که در مایعتی استعمال شده است، یعنی بعدن اینها حالک می شوند، همکنون حالکن و همکنون وجه الله می مانند. منتها اگه کسی نبیند اشیا را می نگرد، وجه الله را نمی بیند. فیکون کل واحد من الوجودات الخاصه متحدا مع الاخر بالذات به هذا اعتبار، بل مجموعها ليس الا امرا واحدا واجبا بالذات، که اون هستی محض است و اینها تعینات اون هستی هم. بله نه، یه وقتی میگوییم اینها با یکدیگر متحدن، یک وقت میگوییم اتحاد برای اینها نیست، اتحاد را به اینها نسبت دادن در حقیقت مثل آن است که بگوییم تمام این صور مرآتیه که انسان در آینه رواق آینه ایستاده است اینا متحدن با هم. روح سخن برمیگردد به اینکه صاحب صورت یکیست، چون در مرآت صوری نیست. اگر صاحب صورتی در رواق آینه که محاط با آینه است و سقف و سطح را و همه این جدران جوانب را آینه گرفته، یک همچه صاحب صورتی در رواق این چنین به ایستد، سرتاب های این سقف صورت است. انسان در دید بدوی خیال میکند چیزی در آینه است، بعد میبیند به اینکه این صور مرآتی صاحب صورت رو نشون میدن، میگوید اینا متحدن در ارائه صاحب صورت. وقتی خوب تحلیل کرد میبیند اگه من نباشم چیزی را در آینه نمیبینم، منم که در آینه صورت میبینم، اگر بیننده نباشد صورت مرآتی در کار نیست. اونگاه میگوید یک واحد حقیقی است ولا غیر. چرا این مطلق با کسرات رنگ کسرت نمیپذیرد بلکه به کسرات وجهه وحدت میبخشد؟ برای آن است که مطلق مفهومی و مطلق ماهوی ذاتن نه واحدند نه کثیر، لذا در ذهن واحدند در خارج کثیرن یافت میشوند، ولی مطلق سعی ذاتن واحد است. چیزی که ذاتن واحد است هرگز رنگ کثرت نمیپذیره. فإن ما بالذات لا يتغير بلهوغ اللواحق والعوارض، اگر تعینات کثیر شدن اون موجود مطلق کثرت نمیپذیرد، حتی یقال بعضی افرادش واجبن بعضی افرادش ممکن. فإن الوحدة هي ذاتیت له، وحدت اگر ذاتی این مطلق سعی شد این با کسرات نمی آمیزد که آمیخته بشود رنگ وحدت را از دست بدهد، رنگ کسرت بگیرد، یک معجونی از وحدت در کسرت و کسرت در وحدت به بار بیاید، بلکه بساطت خود را در این تجلیات کثیره حفظ می کند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اما جوهر هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، شی هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، مفهوم شی. دیگر موجودات و مفاهیم کلیه این چنینند. جنس نسبت به فصول و نوع این چین است، نوع نسبت به اصناف این چین است، صنف نسبت به افراد این چین است. اما مطلق سعی در هر جا که ظهور کند وحدت ذاتی خیش را حفظ میکند. همین جواب عارف است به حکیم دیگه.
اون که قبول نداره، اول باید همون وحدت سعی رو براش اثبات کرد. اون که قبول نداره وحدت سعی،
خب برای این بحث گذشته بود به این که اگر اثبات نشود ما مطلق سعی بی معنی نخواهیم داشت. الموجود می شود مطلق مفهومی، یک فردش میشه واجب، فرد دیگرش ممکن. هنوز نقض و ابرام ها به پایان نرسیده. بعضی از نقض ها را در فصل بعد ذکر میکنم. فإن الوحدت هی الذاتیت له والکسرتو انما هی اللواحق عرضت له به حسب صفات معدومت به ذات موجودت بالعرض. این تعینات عقلی و مثالی و طبیعی یا تعینات ملکی و فلکی یا تعینات ارضی و سمایی همه و همه ذاتن معدومن بالعرض موجودن. پس اینها فردی برای الموجود نخواهند بود تا بگوید اینها ممکنن، در قبالشون واجب هست و قسیم یک دیگرن. ولی کسرتو انما هی لواحق عرضت لهو، یعنی عرضت للموجود المطلق به حسب صفات معدومت بالذات موجودت بالعرض. فیکون المتصف بالامکان لیس الا هذه اللواحق المعدومت الزائدت على الذات. اون چه که ممکن است این تعینات است، این هم که معدومه. تعینات که ذاتن معدوم است امکان نام دارد و اینها نمیتوانند فرد الموجود المطلق باشند. پس الموجود المطلق بیش از یک مصداق ندارد، هو الواجب. تعینات هم که امکان نام دارند و اینها هم که فرد معدوم هستند نه فرد موجود. لیس الا هذه اللواحق المعدومه الزائده على الذات. فتقرر من هذا التحقيق انه لا يكون للوجود المطلق من حيث انه وجود مطلق افراد ذاتيه مختلفه به حسب الوجوب والامكان والامتناع. روشن شد که الموجود المطلق فردی بیش از الواجب ندارد، فردی به نام ممکن یا ممتنع نخواهد داشت که بعض افراد الموجود واجب باشند، بعض افراد دیگر ممکن ممتنع و یا ممکن. تا بگویید انا نعلم به ضروره که الموجود المطلق وصف جامع بین الواجب و الممکن، انه لا يكون للوجود المطلق من حيث انه وجود المطلق افراد ذاتیه مختلفه به حسب الوجوب و الامکان و الامتناع ضرورت ان الوحدت الحقیقیه هی الذاتیه له. وحدت حقیقی ذاتی برای اوست. اگر چیزی وحدت ذاتی او بود کثرت پذیر نیست. این که میگیم کلی طبیعی در ذهن واحدن و در خارج کثیرن یافت میشود، برای اینکه ذاتن نه واحد است نه کثیر، با واحد واحد است به حق، با کثیر کثیر است به حق. و هذا الكلام يفيد كزيادة تبيين لما مهدنا لك في المقدمه. در مقدمه بعضی از مسائل را به عنوان تمهید ما بازگو کردیم که فرق است بین ظاهر علم و ظاهر وجود. وجود بیش از وجوب ظهوری ندارد. علم بیش از وجوب به نام امکان ظهوری دارد. اینا تعینات علمی حقن، اینا معلومات حقن، اینا صور علمی حقن، لذا سهمی از امکان دارن. اما هستی امکان پذیر نیست و امکان را در حرم امن هستی راه نیست. و هذا الكلام یفید که زیاد تبیین لما مهد نارک فی المقدمه من ان الامکان انما یعرزو به اعتبار ظاهر العلم و الوجود به اعتبار ظاهر الوجود و بین ظاهر هما یعنی ظاهر علم که تعینات امکانی را هم زیر پوشش میگیرد و ظاهر وجود که همون وجوب هست بلا غیر فرق ظاهر. بنابراین برای الموجود فردی جز واجب نخواهد بود. قهرن این که گفتید الموجود جامع مشترک است بین ممکن و واجب و ممکن منافی با واجب است، منافات عهد القسم نلیل آخر، این سخن تام نیست. و اما القول بالمنافات بین الممکن و الواجب که در سخن ایراد مورد بود، فمبنیون علا تعدد افراد الوجود، سالبه به انتفاع موضوع است. وقتی الموجود افراد کثیر نداشت، افرادی برای الموجود نبود، دیگر جا برای تنافی نیست. فمبنیون علی تعدد افراد الوجود و اختصاص فرد منه بالوجود دون غیرهی قد عرفت ما فیه من الخلل فی ما سبق من البیان فلا حاجت لتطویل الکلام به تضییف این تنافی. در خلال برهان مصنف فرمودن به این که ممکن نیست وجود یه فردش واجب و یه فردش ممتنع باشد، مستشکل میگوید که نه، الموجود دارای فردیست واجب و فردیست ممتنع. به لحاظ خارج ممکن است بعضی از افراد وجود ممتنع باشند. وجود ذهنی از اقسام الوجود است که تحققش در خارج مستحیل است، وگرنه ذهن می شود خارج. ذهن یعنی وجود ذهنی، یعنی اون وجودی که لا یترتب علیه الاثر. او اگر خارجی بشود یعنی یترتب علیه الاثر. بازگشت وجود ذهنی وجود خارجی بشود این است که لا یترتب علیه الاثر یترتب علیه الاثر بشود. چیزی که اثر ندارد اثردار بشود، که این بازگشتش به تمامیت است. قهرن وجود ذهنی را به خارج راهی نیست، یعنی ممتنع است که وجود ذهنی در خارج یافت بشود. پس الموجود دارای دو فرد است، یک فرد است که در خارج موجود است، یک فرد است که در ذهن موجود است. این فردی که در ذهن موجود است فرد الموجود است، تحققش در خارج محال است. پس الموجود فرد ممتنع و تحقق فی الخارج هم داره. این شبهه. جواب می‌فرمان به این که ذهن خود مرتبی از مراتب خارج است، در برابر خارج که نیست، وجود ذهنی وجود خارجی است. بعضی ضعیفن و بعضی قویه. این جوابی است که رو مشرب حکمت میتوان به این اشکال داد، و اما رو مشرب عرفان که فوق این از تحقیق گذشته بازگو کننده این جواب تحقیقی است که ذهن و خارج همه تعینات اون الموجود مطلقن. چیز فردی خود ذهن ذهنی فردی برای الموجود مطلق نیست. نفس و شؤون نفسانیه همه و همه تعیناتی هن که عارض اون هستی مطلقن. به اون هستی مطلق به همه اینها بها میدهد و سبقت اللهی در همه اینها ظهور میکند، به اینها سبقه وحدت میبخشد که میشوند وجه الله، نه اینکه اینها واقعا بشوند موجود و فرد الموجود باشند، حتی یقال که این فرد در خارج ممتنع است. یعنی اینا جزء تعینات علمیه هستند. در تعینات علمیه سخن از تعین مطرح است که بازگشتش به معلوم می شود در حقیقت، نه علم. چون ظهور علم به همون تعینات معلوم هست، از این جهت امکان میپذیرد. ظهور وجود در خود واجب است ولا غیر. اینها صور علمیه خدای سبحانن، از اعیان ثابته به عنوان صور علم تفصیلی حقیقت میشود، از صور خارجیه به عنوان اینکه ظرف و دفتر تفصیلی علمی سبحانه و تعالی اصلا یاد میشود. اینها در حقیقت معلوماتن. علم عین ذات است، اینها متعلقات علمن، نظیر هستی که عین ذات است، اینها جلوات هستی هستند. در تحلیل خارجی بین علم و بین وجود فرقی نیست. سخن صدرالدین اونوی در متن اون رسالت النصوص همان است که مرحوم صدر متعلین در بسیار از نوشته ها دارد که وجود و علم عین همان مستاقن، که هر جا علم وجود هست علم هست، هر جا وجود قوی است علم قوی است، هر جا وجود ضعیف است علم ضعیف است. منتها اون سخن را عارف به یک معنای لطیف میگوید و حکیم به یک معنای متوسط تری میگوید. از اینکه ظهور علم با ظهور وجود فرق دارن، بازگشتش به این است که اینها متعلقات علمن و تعینات علمیان، البته کثرت میپذیرن. تفصیلش در مقدمه برز رسید. قال فلا ان قیل ان الوجود الذهنی الذی یمتنع ان یوجد فی الاعیان فرد من افراد الوجود المطلق الذی یکون من جمله افراده الفرد العینی الواجب به حسب الذات. شما که در خلال استدلالتون گفتید الموجود المطلق فردی داشته باشد ممتنع، این چنین نیست. ما سراغ داریم فردی برای الموجود المطلق که ممتنع تحقق فی الخارج است و اون وجود ذهنی است. شما میپذیرید که وجود ذهنی یکی از افراد الموجود المطلق است. این را هم میپذیرید که الوجود ذهنی ممتنع تحقق فی الخارج است. پس الموجود المطلق له فرد یمتنع ان یتحقق فی الخارج. این وجود ذهنی الذی یمتنع ان یوجد فی الاعیان فرد من افراد الوجود المطلق که الذی یکون من جمله افراد این وجود مطلق الفرد العینی الواجب و حسب ذاته. پس الموجود المطلق له فردا. قلنا الکون ذهنی هو الکون العینی بذات. کون ذهنی همون کون خارجی است، برای اینکه نفس به خاطرات نفسی جز موجودات خارجی است. اون مفهوم حصولی را وقتی به خارج میسنجن میگوین وجود ذهنی دارد و ضعیف است، وگرنه نفس و همه اون چه در نفس یافت میشود جز موجودات خارجی است. الکون ذهنی هو الکون العینی بذات و این کان و مغایرن لهو بالاعتبار. رو سنجش فإن عروض المعانی العقلیه انما هو للوجود العینی فی بعض مراتبه. دید اوساط از اهل نظر آن است که وجود عارض ماهیات می شود. دید ما این است که اگر ما گفتیم الارض موجود یا السماء موجود، این عکس الحمل است، یعنی الوجود تعین به سماعیت و الارضیه. اگر این گونه از مسائل عکس الحمل است و به حق الموجود موضوع است و این ماهیات محمول، پس اینا تعیناتی هستند که عارض وجود می شوند. همونطوری که تعینات خارجی عارض وجود خارجی هن، تعینات ذهنی هم عارض وجود خارجی هن. اون وجود حقیقی و خارجی است که گاهی زید عارضش می شود، گاهی الانسان عارض می شود. اگر زید تعین شد می شود وجود عینی به حساب، و اگر انسان عارض شد میگن وجود ذهنی، چون کلی در ذهن موجود است. این رو اعتبارات است که فرق میکنند، وگرنه اون زیربنا که معروض است و همه تعینات اویند همون وجود خارجی است. فإن عروض المعانی العقلیه، کلیات عقلیه معانی هستند که عارض الموجود الخارجی می شوند، نظیر معانی شخصیه که عارض الموجود الخارجی هستند. فإن عروض المعانی العقلیه انما هو للوجود العینیه فی بعض مراتبه او به شرط اتصافه به صفات اخر عارضت لک، این را در شرح توضیح خواهند داد که چگونه کلیت عارض می شود. کلیت اگر بخواد عارض بشود باید فقط در وعای ذهن باشد، در وعای خارج چیزی کلی نخواهد بود و مانند. در ذهن، ذهن مرتبه از مراتب هستی است دیگه، چیز مرتبه از مراتب وجود خارجی است، در قبال وجود خارجی که نیست. بله، منتها این وجود خارجی مراتبی دارد. یک مرتبهش آن است که ترتب علیه الاثر، یک مرتبهش ضعیف است لا ترتب علیه الاثر، نه اینکه وجود ذهنی در برابر وجود خارجی باشه. و لا اعتبار هاهنا بالموجودیت بالعرض التی تعرض المعانی العقلیه. ما جواب اصلیمون در همه این مباحث یکی است که اسناد هستی به اون معروض، اسناد الی ما هو له است، اسناد هستی به این تعینات عارضه، اسناد الی غیر ما هو له است. اگر گفتید اون هستی موجود است به حقیقت گفتید، اگر گفتید این کلیات، این معانی عقلیه، این ماهیات موجودن، مجاز گفتید، مجاز عقلی. در همه موارد هستی از آن معروض است و این تعینات بالعرض سهمی از هستی دارند. ولا اعتبار ها هنا بالموجودیت بالعرض التي تعرض المعانی العقلیه مثل عروضها لسائر الماهیات و جمیع النسبه و صفات و الاحوال. چطور ماهیاتی در خارج موجودن یا صفات و احوالی که در خارج موجودن اسناد هستی به اینها اسناد الی غیر ما هو له است، از باب جر النهر و جر المیزاب است. در اسناد هستی به معانی عقلی ذهنی هم این چینه است. مثل عروض حال سائر الماهیات و جمیع نسب و صفات و احوال، ازل کلامو ها هنا انما هو فی الوجود الموجود به نفسه الواجب به ذات است، نه امی از موجود و موجود حقیقی و موجود مجازی. ما در عموم المجاز بحث نمی کنیم. اون عموم المجاز فردی دارد، ممتنع فردی دارد، ممکن و مانند آن. اما در اون حقیقت بحث میکنیم، یعنی چیزی که اسنادش به او، اگر وجود رو به او نسبت دادیم بشه اسناد الی ما هو له. اون که موجوده به ذات است بیش از یک فرد ندارد و الواجب، و اما اون که ممکن است موجوده بالعرض است. توضیح این متن خواست خدا به جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.